أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجر النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز عرسك محمد الله. ما از مباحث مربوط به مفهوم شرط از وجوهی که موافقین و وجوهی که مخالفین اقامه کرده بودن عبور کردیم. یکی از بحثایی که در پایان این مبحث مطرح میشه، خاری تنبیهات رو و ضوابط رو در مورد دلالت اسلوب شرط بر مفهوم مطرح میکنن. غالبا سه مورد از این تنبیهات رو عنوان می کنند. یکی مسئله این است که زمانی اسلوب شرط بر مفهوم دلالت می کنه که متعلق این قید و شرط سنخ حکم باشد نه شخص حکم. این به عنوان یک حیث مطرح میشه. نکته دومی که به عنوان تنبیهات مطرح میکنند این است که گاه شرط متعدد و جزا واحد است، تعدد شرط و اتحاد جزا. اینجا احساس می شود که تعارضی بین اطلاق منطوق و اطلاق مفهوم به وجود می آید. اینو بحث می کنند. مطلب سومی که طرح می کنند مسئله تداخل اسباب و مسببات یا تداخل اسباب رو جداگانه میشه بحث کرد و تداخل مسببات رو جداگانه. این سه چهار مطلب رو به عنوان تنبیهات مطرح میکنن. در ادبیات اصول تنبیهات گاهون ضوابط کلی است که بر اون مبحث حاکم است، گاه مراد برایندهایی است که از اون مبحث به دست میاد. این نکات اینجوری رو به عنوان متمم بحث آخر مبحث عنوان میکنه. اولین مسئله به عنوان تنبیه اول خوب است که مطرح بشود این است که آنگاه که متعلق شرط سنخ حکم باشه جای نزاع هست که آیا بر مفهوم دلالت داره این شرط با اسلوب شرط یا دلالت نداره. اما اگر متعلق شرط شخص حکم باشه اونجا اصلا نزاعی نیست، برای اینکه اونجا دو چند گزینه مطرح نیست تا اینکه بگیم اگر چنین بود دلالت بر مفهوم دارد، اگر چنان بود دلالت بر مفهوم ندارد، آیا دلالت دارد یا ندارد. نه دیگه، یه حکم شخص حکم است، یک فردی از حکم است مشروط. خب معلومه که اون فرد اگر شرط حاصل نشه اون فرد هم محقق نمیشه. اگر شخص حکم و فردی از حکم و نه طبیعت حکم و نه کلی حکم و نه سنخ حکم متعلق شرط باشه، نزاع نیست اصلا، معلومه که در لفظ مفهوم داره. یعنی یه فرد معینی مشروطه، خب معلومه اگر اون شرط حاصل نشد اون فرد معین حاصل نخواهد شد. بلکه نزاع اونجا ایست و باید گفت که بستر دعوا، مصب به دعوا اونگاه هست و اونجا است که متعلق حکم سنخ، متعلق شرط سنخ حکم باشه. چون سنخ حکم داره افراد مختلف، بعد میگیم آیا همه افراد مثلا اینجا نف شده به انتفاع شرط، همه افراد این سنخ حکم منتفی میشود یا نمیشود؟ اینجا جای نزاع درست میشه و این نباشه جای نزاع نیست. سابقا در تحوین نظر مرحوم آزیای عراقی این موضوع رو طرح کردیم که ایشون این مسئله رو طرح کرده بود که در واقع محل نزاع اونگاه هست که شرط تعلق بگیرد بر سنخ حکم. گفتیم بعدا این رو با تفصیل بیشتر بحث خواهیم کرد که الان موعد اون وعده است. در خصوص این جهت اولا که حالا ما به جای تنبیهات تعبیر کردیم که بقیت هناک جهاتون لابد من التعرض لها و یا کتالی، این جهاتی که اینجا به عنوان تنبیهات دیگران تعبیر میکنند، اولینش هم این مسئله است. برای اینکه این مطلب رو تقریر کنیم ما دست کم سه امر رو اینجا باید بررسی کنیم. به این اجمالی که گفتیم بر این که تفصیلا مطلب روشن بشه و تبیین بشه سه امر رو باید بحث کنیم. یکی این که مراد از سنخ حکم و شخص حکم چیه؟ یعنی چه سنخ حکم و شخص حکم؟ دوم که چرا داریم مقید میکنیم مفهوم را، دلالت بر دلالت اسلوب شرط بر مفهوم را به این که شرط تعلق بگیره به سنخ و حکم. اونجا نزاع در خواهد گرفت و جای بحث و جدال داره. اما اگر متعلق شرط شخص الحکم بود نزاع نیست. چرا این قیدو میزنیم؟ چه تفاوت؟ سوم مطلبی که باید بحث این که ظاهرا در غالب مثالهایی که زده میشه متعلق شخص الحکم مثل الحکم، که اگر این حرف درست باشه که غالبا متعلق شخص الحکمه، وقتی که اصلا راجبه در خصوص این که آیا اسلوب شرط دلالت بر مفهوم دارد یا نباید بحث کرد، چون غالبا متعلق شخص الحکم، در شخص الحکم نزاعی نیست. عقل میگه آقا بله دیگه، وقتی گفته آقا این کار اگه نکنی این میگه این شخصو داری میگه، خب معلومه شرطش منتفی میشه. این عقل داری میگه منتفیه دیگه، احتیاج به مفهوم نداره، مفهوم گیری نمیشه کرد. برای اینکه دلالت از سنخ لحظی نیست، از سنخ عقلیه. عقل میگه آقا شما گفته بودی این حکم متعین مشخص، اگر چنان شود، خب این حکم اگرش نیست، تموم شد. عقل میگه که بله این منتفیه، اینجا نزاعی وجود نداره. اون وقت اگر بنا باشه که غالب مواردی که داره مطرح میشه متعلق شخص الحکم باشه در قضیه شرطیه، یا چرا داریم از مفهوم دلالت اسلوب شرط بر مفهوم بحث میکنیم و چرا از نزاع دم میزنیم و چرا هی استدلال میکنیم. این سه تا مطلب رو باید ذیل این مبحث، ذیل این جهت اولا بررسی کنیم. اما مطلب اول که منظور از سنخ و شخص چیه؟ اینجا ما یه وقت میگیم وجوب، واجب، یعنی طبیعت آن. یه واجب معین مراد نیست، طبیعت وجوب که یک حکم است، طبیعت وجوب که دارای افراد فراوانی است. یه وقت میگیم از این طبیعت یه فرد معین، اینجا اکر زیدون فا اکرم ها وجوب اکرامی که در این موقع در این ظرف متوجه مکلفه، متوجه اون به اصطلاح عبد که مولا بهش با این جمله دستور داده، این اکرام با همین قیود. در واقع قید نیامده وجوب را به ماه وجوب، وجوب را علل اطلاق، وجوب طبیعت وجوب را، بلکه فرد معینی از وجوب اکرام رو ترک کرد. هم شرط فرد و هم حکم. در صورتی که طبیعت مطرح باشه میشن میگیم سلق الحکم. وقتی یه فرد معین میگیم شخص بود، شخص دیگه. پس معلوم شد که مفهوم شخص و طبیعت و سنخ، سنخ الحکم و شخص الحکم چیست. بعد از این توضیح یه بحثی مطرح میشه و اون این که خب اگر مفهومداری اسلوب شرط در گروه آن است که شرط تعلق بگیرد بر سنخ حکم، بر طبیعت حکم، خب باید ببینیم که در چه شرایط ادبی، در چه فضای ادبی این امکان داره. یعنی میشه سنخ الحکم تصویر کرد، در چه مواقعی میشود سنخ الحکم تصویر کرد؟ گفته میشه که این در صورتیه که جزاء شرط جمله اسمیه باشه نه انشایی. انجا اکر زیدون فا اکرم ها، فا اکرم ها انشایه، امر دیگه. انجا اکر زیدون فل اکرام و واجبون جمله اسمی است. جمله اسمیه ظاهرن ظهور داره در سنخ الوجوب. فل اکرام واجبون، فل اکرام واجبون علی وجوه مختلفش، همه گونه واجب، یعنی سنخ واجب، سنخ واجب داره، هم می شود بر اکرام، بار می شود بر اکرام. و اما در انشائی اینجور نیست، برای اینکه وقتی میگیم انجا اکر زیدون فا اکرم ها، یعنی داریم میگه آقا اگه این آقای زید معین با این عمل معین یعنی مجی آمد، این اکرام معین تحقق پیدا کند، فا اکرم ها این آقای زید را. چون وقتی میگید فل اکرام واجب، شما اگر فرض اون مقدم هم نمیداشتید جمله داشته به نمه الکرام واجبون، چی میفهمیدی؟ وقتی میگیم الکرام واجبون ازش سنخه میفهمیم، سنخ حکم میفهمیم، الاکرام واجبون یعنی به انواع ها، به انواع الاکرام واجبون، از جمله اسمی اینجور میفهمیم. اما از جمله انشائیه ما اینجور نمیفهمیم. فا اکرم هو داره مقید میکنه، اینجا اکر زیدون فا اکرم هو، زید که متعینه، مجیع هم که یه فعل معینیه غیر از سلام کردن، غیر از هدیه دادن. اکرم ها هم که داره میگه همینو، همین این واجب شد، این اکرامی، این اکرام مورد، این مورد واجب شد. همیشه میشه شخصی. و وقتی شد شخص دیگه از تخصصا از محل نزاع در خصوص محکومگیر خارج میشه، چون اون زمانی ما میتونیم بگیم قید داله یا اسلوب داله بر مفهوم است که بتوانیم حکم سنخ الحکم ازش استیاد کنیم. اما وقتی فعکرم هم میگید که انشاء است، حرفی است و از آن و موضوع له خاصه و مستعمل فی هم خاصه است، حرف اینجوریه واسش، در اون صورت در واقع این معلق بر مجیء زید و شخص اکرام. این که خیلی روشن دعوا نداره که اینجا به انتفاع شرط مشروط هم منتفی میشه، بلکه شخص محدد معینیه به انتفاعش عقلا منتفی است دیگه. اصلا نیاز نداریم بحث کنیم که آیا دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد، احتیاج نداریم اصلا به این بحث. اینجا عقل میگوید بله دیگه، وقتی شرط منتفی شد مشروط منتفی است دیگه، دنبال این دیگه نیاز نداریم بریم بگیم آیا دلالت بر مفهوم داره یا نداره، بخیر رو عقلا میفهمیم تمام. اگر دلالت بر سنخ میداشت اون موقع میگفتیم خب سنخ افراد مختلف داره، وقت نزاع در میگرفت که آیا این دلالت بر هست یا تسلیه داره نداره، افراد دیگه ای چی میشود، این گزینه های مختلف پیش می آمد و این نزاع در می گرد.
منظور از شخص الحکم اینجا حکم یا اون شخصی است که حکم برش بار می شد؟
نه، حکم جزئی منظوره، در مقابل حکم کلی یا طبیعت حکم فرد معینی از حکم منظوره. شخص الحکم یعنی الحکم شخصی،
یعنی از اکرام منظوره در مسلمان
افراد. آره، فاکرم هو میگه در معنای انشائیش میگه یعنی این اکرام معین واجب میشه. اون که مهم نیست، بله اون که مهم نیست. اگه بگه آقا مثلا اگر قومی آمدند اکرامش میکن، باز بحث بستر اینه که آقا با همین حدود این وجوب آمد، به نتیجه این وجوب متعین، این واجب معین، متشخص، فرد، این خب معلومه که شرط بره نیست، یه گزینه‌های دیگه ای نیست که بگیم که نکنی این رفته است آن مانده است، اینجوری نداریم ما دیگه. مثلا مسئله کلیت رو نه، اون خارج از محل نزاعه، ما داریم میگیم با جمله رو برویم. ما میگیم اسلوب دلالت داره نداره، قبلا این رو عرض کردیم، گفتیم اگر عصب بر اینه به اون رأی که رسیدیم، گفتیم آقا ما قائلیم به مفهوم شرط و جواب اینم دادیم در یکی از بندها که اگر احیانا تعدد شرطی مطرح شد و ما مطلع شدیم تعدد شرطی رو از محل بس خارجه، اونجا به این دلیل نیست که شرط دلالت بر مفهوم نداره، به این دلیل است که ما قرینه داریم. خب مولا خودش گفته
شخص الحکم نیست، چون باید یه تفاوتی باشه بین اونجایی که مثلا شخص الحکم نیست و بدن مثلا اسمش اینجا بذاره. خب اگر مثلا اصلا پسر نباشه که اصلا معنا نداره که مثلا اسمش بخواد بذاره احمد، یعنی میخوام بگم بین این جمله شرطی با این جمله اینجا که
زیدون
تا اکرمو تفاوت وجود داره، اونجا اصلا در واقع
صادقی به انتفاع موضوع. خب نه، اصلا بحثمون نیست که بین این دو قضیه مقایسه کنیم،
بلکه اونجا قطعا مفهوم نمیتونیم ازش بگیم، چون اصلا
خب اون اون سنخیست که میگیم که ما از قرائن خارجی میفهمیم. ما الان بحثمون بر تفاوت بین دو نوع از شرط نیست، بلکه تفاوت بین دو نوع از حکم. میگه آقا اگر سنخ حکم بود چون افراد مختلف داره احتمالات مختلف وارد میدان میشه و میشه گفت که یا مفهوم داره یا نداره این و بقیه آری یا نه. اما اگر سنخ اگر شخص الحکم بود خب معلومه دیگه، میگه آقا این کار رو در صورتی انجام بده که این اتفاق بیفته، این اتفاق نیفت کار انجام نمیشه. این عقل میگه دیگه انجام نهاد بدیم، ما دیگه منتظر جمله دلالت جمله شرطی بر مفهوم نیستیم، عقل تحکیم ما رو روشن میکنه. سنخ شد ما میریم میگیم آیا جمله به ماه و به ماهی جمله لحظن آیا دلالت دارد یا ندارد. نزا بر سر اینه. یه مشکل دیگری که اینجا مطرح میشه اینه که هیئت و هیئت انشائی معنای حرفیست. مرحوم آخون اول این مباحث اینو مطرح کرد و معنای حرفی هم استقلال نداره. وقتی استقلال نداره نمیتونید بذارید شما رو میز رو کرسی و نگاه کنید بهش مستقلن، بعد بیاد بگید آیا این مقید است مقید نیست و احکام اینجوری برش بار کنید. اصلا چون استقلال نداره نمیتونیم ملاحظش بکنیم و بگیم آیا مقید مقید نیست به چه مقید آثارش چیست. ما این موزه رو وقت پیش رو داریم، این رو چکارش کنیم؟ اگر فرض کنید ما از اون مطلب اول عبور کردیم، این عویسه رو همه وارد شدن، هر کدوم خواستن یه جوری تبیین و توجیه کنن. مرحوم آخون مسالک مختلفی مطرح شده که من نیها یادداشت کردم. مرحوم آخون مبنایی داره که بر اساس اون مبنا این مشکل ممکنه حل شد. اگه کسی اون مبنای آخوند رو قبول داشت این مشکل اونجا حل میشه، از او حل. خود مرحوم آخوند ایراد گرفت، گفت جمله معنای حرفیه، استقلال نداره و سخن گفتن از این که آیا این مفهوم دارد یا ندارد یک قیدی تعلق بهش گرفته است، این قید چه کار کردی دارد ندارد، این معنی نداره. شما نمیتونیم ببینیمش، نمیتونیم مستقل ملاحظش کنیم و بعد قیدی رو بزنیم نزنیم کارکردش بررسی کنیم. اونجا ما یه ایراد بهشون گرفتیم. اون ایرادی که عرض شد اونجا در واقع اینجا گره گوشاست. ما از کردیم آقای آخوند شما در مسئله معنای حرفی مبنایی داشتید که این اشکال رو نمیتونید بگیرید شما، برای اصلا مبنای شما این اشکال وارد نیست. چه بود مبنای آخوند؟ مرحوم آخوند در مسئله جمله مثلا معنای حرفی و معنای اسمی، تفاوت معنای اسمی معنای حرفی، با معنای اسمی و حرفی یه جوره. کی گفته که معنای حرفی مستقل نیست معنای اسمی مستقل است؟ هر دو مستقلند. اصلا مسئله معنای حرفی و عدم استقلال مال مقام استعماله. اصلا فرقی بین جمله اسمی جمله و جمله حرفی نیست، معنای ببخشید معنای اسمی و معنای حرفی نیست، تفاوتی نیست. این مبنای آخوند رو تو مباحث که زمانی بحث کردیم بهشون عرض کردیم که آقا شما یه اشکالی که دارید میکنید که آقا هیئت معنای حرفی استقلال ندارد تا بذاریمش اونجا منحاز و مستقل و ملاحظش بکنیم مستقلن، بعد بگیم قید میخورد قیدش کار کردی دارد، معنای حرفی این ظرفیت رو نداره، این امکان رو نداره. گفتی بابا شما که اصلا این حرف رو قبول ندارید که، شما که نمیگید بین معنای حرفی معنای اسمی فرق هست، چرا این اشکالی کردید؟ اون موقع اینجور گفتیم. اما اینجا مبنایشون کارسازه. ایشون میگه آقا ما جمله حرفیه اگر احیانا هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی هم مثل معنای اسم مستقل. درچه این اشکالی که اینجا مطرح شده که آقا جمله شرطیه معنای حرفیه و استقلال ندارد و امثال این حرف، آقا اینجا مشکل نداره، بس مبنای مرحوم آخوند، یعنی آخوند بر اساس مبنای خودش این معضل رو و این مشکل رو حل کرده.
تفاوت اینه که حرف به تنهایی خودش نمیتونه معنایی رو ده، اما اسم به تنهایی خودش میتونه معنایی رو ده. چطوری ما بپذیریم در واقع معنای حرفی مثل معنای اسمی با هم دیگه برابره؟
بالاخره ایشون داره تصویر میکنه، یا معنای حرفی هم مفهوم مستقل داره مثل ابتدای اونجا ایاتو مونده و کفایه، اونجا با آقا من معادل ابتدای، فرقی نمیکنه که چطور ابتدا اسم مصدره میگید معنای مستقل داره. کی گفته که من معنیش مستقل نیست چون حرفه؟ من معادل ابتدای، من البصره الى الکوفه، این ابتدا از کوفه و انتها از بصره، ابتدا از بصره و انتها از کوفه، فرق نمی کنه من با ابتدا، مبنایشون اینجوری. خب این اگر باشه یه راه حلیست، این مبنا این مشکل رو حل میکنه، الا اینکه کسی ایراد کنه بگه نه خیر، اصلا این مبنای شما آیا آخوند قبول نداریم، ما اینکه شما میفرمایید که معنای حرفی این معنای اسمیه و من همون ابتدا است، تفاوت نمی کنه و استقلال دارد و می شود تصویر کرد، ملحوظ داشت و قید بهش زد و قید بهش نزد و قید زد بعد راجع به کار کرد این قید در او بحث کرد، مگر اینکه کسی مبنا رو نپذیره. اگر مبنا رو نپذیره خب به اصطلاح این راه حل راه حل مناسبی نخواهد. مرحوم شیخ یه روشی رو و تقریبی رو با سه مقدمه مطرح کرده برای حل مسئله. مرحوم میرزا یه روشی رو مطرح فرموده، مرحوم محقق اصفهانی باز یک روشی رو طرح کرده برای حل مسئله، مرحوم آقای خویی یک روشی رو مطرح فرموده برای حل این مسئله که اگر مبنای آخوند رو ما قبول نکنیم، اتحاد معنای حرفی و اسمی رو، از این راه ها میتونیم مشکل حل کنیم. برمون شای صد راه حلی را ارائه فرمودیم، راه حل های مختلفی ارائه شده که حالا این یه مورد رو از کردیم، چون اگه وارد چیم من القاعده هر کدوم بخوایم مطرح بکنیم یه زمان میگذره، انشاءالله یکی که بررسی میکنیم. و سلام علی محمد. Thank you.